بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه معاصر در رابطه با عقد بیمه بود. در رابطه با عقد بیمه مباحثی رو مطرح کردیم که آیا جزء عقود متداوله هست یا نه، که بحثش گذشت و گفتیم که عقد بیمه به عنوان عقد زمان قابل تصویر و تصحیح. اما بنابر این که عقود توقیفی نباشند، یعنی لازم نیست که ما همه عقود رو تحت عقود متداوله زمان شارع تنظیم کنیم، بلکه هر عقدی و هر عهدی و هر التزامی که بین دو انسان بالغ عاقل تحقق پیدا بکنه، این لازم الوفاه. برای این مدعا که عقود توقیفی نیستند و محصور و محدود نیستند به اون عقودی که در زمان شارع بوده، استدلال کردیم به آیه شریفه اوفو بالعقود که به عقد خودتون باید وفادار باشید. یه اشکالی در اینجا در بحث گذشته مطرح شد و اون اشکال این بود که اوفو بالعقود میگوید که به عقودتون وفادار باشید، نمیگوید عقود صحیح است، ملتزم به عقود باشید. معناش این است که وجوب الوفاء بالعقود صحیحه، عقود صحیح رو شما بهش وفادار باشید، ولی عقود باطله که لازم الوفا نیستن، لزوم الوفا و اوفو که امر به وفا هست، نسبت به عقود صحیح هست، نه هر عقدی. هر عقدی که لازم الوفا نیست. عقود فاسده داریم، عقود صحیح هم داریم. اوفو بالعقود یعنی اوفو بالعقود صحیح. خوب، این فرمایشی بود که از بعضی از بزرگان در اینجا نقل شده بود و ما در مقام جواب به این اشکال بودیم. در اینجا ما جواب اولمون این است که اولا ما آیاتمون برای وفای به عقد و لزوم عقد و صحت عقد فقط آیه اوفو بالعقود نیست، تجارتاً ان تراز هم داریم، در اونجا دیگه این اشکال شما لازم نمیاد. در تجارتاً ان تراز، هر تجارتی، هر معاملهی که درش ترازی وجود داشته باشه، این درسته، از نظر شارع مقدس ترازی دو نفر که باشه درسته، مگر اینکه نهی وارد شده باشه، حرم الربا نهى النبی عن بیع القرار، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل نباشه، قرار نباشه، ربا نباشه، دیگه مشکلی نداره، تجارتاً انتراز. خب این یک. پس ما فقط به اوفو بالعقود استدلال نمی کنیم. ثانیاً اوفو بالعقود معناش این است که اگر عقد منعقد شد باید وفا بشه، درسته یا نه؟ اوفو بالعقود، عقد محقق شد باید وفا بشه. ما از شما سوال میکنیم اگر دو نفر بالغ عاقل حکیم با هم نشستند و یک قراردادی رو نوشتند و امضا کردن، این عقد منعقد شد یا منعقد نشد؟ بالاخره عقد دیگه، عقد یعنی التزام، التزام دو طرف، دو طرف به یه چیزی ملتزم بشن. این گره انجام شد، من ملتزم شدم، شما هم ملتزم شدید، این میشه عقد. وقتی عقد محقق شد اوفو میگه وفا کن، زیر حرفت نزن، برخلاف التزامت عمل نکن. پس بنابراین اوفو میاد روی عقد، عقدم محقق شده، یعنی قرارداد محقق شده، من و شما با هم یه قراردادی نوشتیم، امضا هم کردیم. شارع مقدس میفرماید چی؟ میفرماید اوفو، وفا کن، به این عقدت، به قراردادت عمل کن. پس بنابراین نه، ببینید اونا قید صحیح رو می آوردن، ما قید صحیح نمیاریم، ما میگیم عقد. شما برای اوفو چی میخوایید؟ موضوعش چیه؟ عقد. عقد صحیح نیست که شما بگید صحتش قبلا باید اثبات بشه تا اوفو بیاد. نه، نه، این که صحیح باشه مثل احل الله البی، احل الله، خدا حلال کرده بی، یه چیه صحیحو به این که تحصیل حاصله که جزاکم الله. همین اوفو بالعقود، به عقود یعنی عقد معناش چیه؟ آیا در عقد یه حقیقت شرعیهی تحقق داره؟ که بگید معنای عقد در حقیقت شرعیه این است. عقد یعنی اون چی؟ قرارداد. خب قرارداد که محقق شده بین من و شما، تمام شد. اوفو، وفا کن. خب بله، اونا نباید باشه، اون درست به جای خودش. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل نهى النبی عن بیع القرار و حرم الربا، بله اینا نباید باشه. اما اگر غیر از اینا شد دیگه مشکلی نداره. ما الان عقد بیمه رو میخواییم ببینیم، بله یه عقد جدیدیست، این عقد جدید میخواییم ببینیم که این لازم الوفا هست یا نه. عقد محققه، اوفو میگه چیکار بکن؟ وفا بکن. ربا نیست، قرار نیست، اکل مال بالباطل هم نیست. حالا نه دیگه، حالا ببینیم قرار نه، حالا اون بحث جداییست که آیا قرار نباید باشه، باید کاملا شرایطش مشخص باشه، جهالتی درش نباید وجود داشته باشه.
وقتی جمعی بیمه شدگان رو در نظر می
کل عقود، بله الفلام هم جنسه، اوفو بالعقود، قبلا هم گفتیم همه عقود رو شامل میشه، هر نوع قراردادی که ما ببندیم باید وفا کنیم، مگر اینکه قراری باشه، مگر اینکه اکل مال بالباطل باشه، مگر ربا باشه، حالا اون چیزایی که نهی شاره.
وقتی جمعی بیمه شدگان رو در نظر میگیریم، قرار که نیست، خیلی هم سود زیادی داره.
بله. نکته دیگری از شما بزرگواران سوال میکنیم، شما این سوال رو چگونه پاسخ میدید؟ و اون سوال این است که شنیدید که میگن اصالت الصحه فی فعل المؤمن، یعنی مؤمن وقتی یک کاری رو انجام بده کارش چیه؟ صحیحه. مثلا شما الان میرید این لباس میخرید از مغازه، این همه اجناس میرید میخرید از سوپرمارکت، اینا این آقا مالکه، این آقا رفته با قبلی ها معامله کرده، کلی خریده جنسا رو آورده تو سوپرمارکت داره به شما میفروشه، شما اینو مالک میدونید یا نمیدونید؟ بله. رو چه حسابی مالکش میدونید؟ میگید اصالت و صحه، انشاءالله که معاملاتش صحیح بوده، درست بوده، مالک شده، منم ازش چیکار بکنم؟ میخرم. شیر میخرید، ماست میخرید، عرض کنم بر این که هر چی دلتون بخواد، میوه‌جات میخرید، سبزیجات میخرید، حالا گوشت نمیتونید بخرید، اون مهم نیست، ولی چیزایی دیگه که میتونید بخرید میخرید دیگه. چجوری میخرید؟ با اصالت و صحه. با اصالت، چون پول ندارید نمیخرید، و الا اگر پول داشته باشید گوشتم میخرید. خب اصالت و صحه اینو بهش میگیم چی؟ اصالت و صحه فی فعل مؤمن، یه آدم مؤمن مسلمان این کاراش همش صحیح و درست. و اگرم یه مقدار شک بکنیم که ممکنه این مثلا درست انجام نداده باشه، میگیم به این شکتون اعتنا نکنید، اصالت و صحه جاری کنید. اینو قبول دارید که بحثی نداره. اما در معاملات یه اصلی هست و اون اصالت الفساده. اصالت الفساد یعنی چی؟ این اصالت الفساد در مقابل اون اصالت و صحه هست یا نه؟ این چیز دیگری است. شما خودتون اگر در معامله شک بکنید، اصالت الفساد باید جاری کنید. خوب دقت کنید، اصالت الصحه چی بود؟ معناش یعنی اصالت الصحه عمل الغیر، یعنی دیگران مسلمانان یه عملی انجام میدن، درست انجام دادن، نکاحشون درسته، طلاقشون درسته، بیعشون درسته، تجارتشون درسته، اجارشون درسته، مضاربشون درسته، همه چیشون درسته نسبت به دیگران. این اصالت و صحه فی فعل غیر جاری میشه، یعنی دیگران کارهایی که انجام دادن من باید بگم درسته، همه مسلمانن و انشالله شرایط رو مراعات کردن و صحیح انجام دادن. اما من خودم اگر یه اجاره‌ای رو انجام دادم، شک میکنم درسته یا نه، من خودم یه مضاربه‌ای انجام دادم، شک میکنم درست انجام دادم یا نه، من خودم یه بیع انجام دادم، شک میکنم بیعمو درست انجام دادم یا نه، اصالت الفساد. باید بگم نه، من درست انجام ندادم، باید دقتی بیشتری کنم، حواسمو جمع کنم، درست انجام بدم. الان شما یه نکاح انجام میخواید بدید، نمیدونید درست خوندید یا نه، درست شرایطشو بلدید یا نه. اصالت الفساد، معلوم نیست زوجیت محقق شده باشه، باید دقت کنید که زوجیت محقق بشه. طلاق آیا محقق شد یا نه؟ این طلقتها رو درست گفتیم یا نگفتیم؟ آیا شرایط طلاق محقق شد یا نه؟ شهود عدول بودن نبودن؟ چجوریه؟ اصالت الفساد، باید دقت کنی، حواستو جمع کنی، درست انجام بدی. آیا مضاربه من درست انجام شد یا نشد؟ من خودم هرچی انجام میدم اصالت الفساد باید جاری کنم، باید بگم ممکنه اشتباه باشه، لذا باید حواسم خیلی جمع باشه. دیگران نسبت به عمل من چیکار میکنن؟ اصالت و صحه جاری میکنن، اما من خودم نسبت به عمل خودم اگر شک بکنم باید دقت بیشتری بکنم. چرا؟ برای چی؟ برای اینکه از زوجیه امر حادث، الفراق امر حادث، الملکیه امر حادث، مسبوق بالعدم. این خانه مال شما بود، من اومدم از شما خریدم، نمیدونم درست خریدم یا درست نخریدم. اگه دلیل دارید که درسته که خب هیچی بحثی نداریم، اگه شک دارید استصحاب چی میگه؟ میگه این پول مال شماست، اون خانه هم مال اونه، تا ثابت بشه که انتقال محقق شده. اینو به چی میگیم؟ اصالت الفساد. یعنی این خونه مال شما بوده دیگه، 50 سال شما تو این خونه نشستی، من امروز اومدم از شما این خونه رو بخرم، اگر درست خریدم خب منتقل شد و تمام، شرایط رو کاملا مراعات کردم. اما اگه شک داریم که این معامله واقع شد یا واقع نشد، به هر دلیلی اگر شک کردیم، اصل این است که خونه قبلا مال شما بوده، الانم مال شماست، این پول قبلا مال من بوده، الانم مال منه. استصحاب و بقاء المالیه لکل منهما، این مال من بوده، الانم مال منه، خونه هم مال شما بوده، مال شماست. زوجیت محقق شد یا نه؟ خب باید یقین کنم، اگر یقین کردم که زوجیت محقق شده، فبها و نعمت. اما اگه شک دارم این دختر آیا زوجی من شد یا نشد، اصالت الفساد. من خودم نسبت به اعمال خودم در رابطه با انتقالات اصالت الفساد. چرا؟ چون زوجیت یه امر حادثه، فراق یه امر حادثه، ملکیت یه امر حادثه، نمیدونم حاصل شده یا نه. استصحاب بقا میگه نه، هنوز حادث نشده، تا مادامی که یقین بکنید به این که حادث شده. پس بزرگواران این دو مطلب رو با هم مخلوط نکنید، یکی اصالت و صحه فی فعل غیر، من شما هر کاری انجام بدی میگم درست بوده، من وظیفم اینه که به تمام مغازه ها بگم اینا مالکن، معاملاتشون صحیح بوده، دزدی نیست، خلاف نیست، هیچ مشکلی ندارن. این نسبت به دیگران، اینو بهش میگیم اصالت و صحه فی فعل غیر. اما خودم وقتی میام یه معاملاتی رو انجام میدم باید حواسم جمع باشه، اگر دقیق و صحیح و عالی انجام دادم باریکلا، اما اگر مشکوک انجام دادم زوجیت محقق شد؟ نه. شما مرجع تقلیدید، میگه اگه شرایط رو مراعات کردی زوجیت محققه، اگه مراعات نکردی یا مشکوکی نه. دو حرف میزنید شما، میگید اگر شرایط رو مراعات نکردی یا مشکوکی که مراعات کردی یا نکردی فایده نداره، زوجیت محقق نشد. آیا طلاق من محقق شد یا محقق نشد؟ اگه شرایط رو مراعات نکردی یا شک داری که مراعات کردی یا نه، نه طلاق محقق نشد. انتقال آیا حاصل شد یا نشد؟ اگه شرایط رو دقت کردی بله محقق شد. اگر شرایط رو محقق نکردی یا شک داری که محقق کردی یا نکردی، محقق نشد. استصحاب عدم داره، یعنی بقاء المال على ملک مالک القبلی. حالا یه حجت شرعی باشه رو بذارید کنار، بحث ما در اینه که حجت شرعی بر وقوع یه موقع داریم که خب هیچی دیگه بحثی نداریم، یه موقع حجت شرعی نداریم، شک میکنیم. مثل که تو نماز شما شک میکنید که آیا من 2 رکعت خوندم، 3 رکعت خوندم، 4 رکعت خوندم، وقتی شک دارید. هیچ کسی هم نیست که به شما بگه چند رکعت خوندید، میگید بنا رو بر این بگذار. در معاملات، در ازدواج ها، در طلاق ها، در تمام تجارت ها اگر شرایط صحت وجود داره که خب بحثی ندارید، اگر شک کردید استصحاب چی میگه؟ میگه هنوز محقق نشده، دوباره بخون نکاح، دوباره بخون طلاق، دوباره طلاق بده، بیعه دوباره انجام بده. شک کردی باید احراز کنید صحت اون نکاح را، صحت طلاق را، صحت تجارت رو، بیع رو. پس این دوتا رو با هم خلط نکنید، اصالت و صحه فی فعل الغیر، اما اصالت الفساد فی فعل نفسه، در فعل خودتون فساد جاری کنید ولی نسبت به دیگران همیشه بگید انشاءالله کارشون درسته و ما حمله بر صحت میکنیم کار دیگران رو. حالا اینو که متوجه شدیم و نباید در این بحث خیلی معطل بشیم چون همه قبول دارند و این رو پذیرفتند، حالا میاییم راجع به این بحث خودمون بحث میکنیم. میگیم اوفو بالعقود. خب اوفو بالعقود معناش چیه؟ معناش این است که وفا کنید به کل عقدین، هر عقدی که انجام میدید. خب عقد بیمه رو شک داریم که درسته یا درست نیست. خوب دقت کنید، شما مجتهدید، عقد بیمه رو شک داریم درسته یا نه، اینجا اصالت الفساد جاری کنیم یا نه بگیم درسته؟ خب الان این بیمه رو من منعقد کردم، ماشینم اومدم تو شرکت شما، قرارداد بستم و نوشتم و امضا کردم، این عرض کنم بر این که داخل در بحث اصالت الفساد میشه چون نمیدونم درسته یا درست نیست یا نه؟
دو تا بحث داره، بحث با فرد حرمی بیرونی داره معامله میکنی، اصلا به سه هم بار یه اون بحث با شخصیت اعتباری اعتباری و عمومی بیرون دارن باید دقیق بود. الان ما با شخصت اعتباری رو بریم، نه با شخصت حقیقی. اونه که گفته گفتن من از زمان اونه به یعنی تو بجرس پیاز بکنیم گفته که احساس سر.
بله حالا ببینیم.
نه گفته شو بگم، من بام یا بامی گرفتم گفته 5%، وقتی من خریدم یه 35% کشیده روش، در حالی که ما با اساد و سه هم مرکده بگه تو راست در حالی یک شخصت اعتبار با دقیقا بود دقیق بودی من هم
بله
آقا اوف.
خب حالا
میگه آقا این عقد صحیحه،
اجازه بدید. بله درسته. ببینید این اصالت الصحه و اصالت الفساد در جایی جاری است که الاصل و دلیل حیث لا دلیل. اگر دلیل نداریم اصالت الصحه اصالت الفساد، بله اینو ما قبول داریم، نسبت به فعل دیگری اصالت الصحه جاری میکنیم، نسبت به فعل خودمون اصالت الفساد جاری میکنیم، اینو قبول داریم. اما در جایی که دلیل نداشته باشیم، الاصل و دلیل حیث و لا دلیل. اما وقتی دلیل داریم که این درسته و صحیحه، دیگه در اینجا اصالت الفساد جاری نمیشه. کما اینکه اگر دلیل داریم که باطله، اصالت الصحه جاری نمیشه. من میدونم این آدم خلافکار شرایط رو مراعات نمیکنه، خب اصالت الصحه در موردش جاری نمیشه. در موردی اصالت الصحه جاری میشه که دلیل ما نداشته باشیم، مشکوک باشیم، 50-50 باشه. اما اگر دلیل داریم دیگه جای نه اصالت الصحه است نه جای اصالت الفساده. اوفو بالعقود. دلائل هم دو جوره، دلائل عام دلائل خاص. اوفو بالعقود دلیل عام ماست، میگه به عقدت وفا بکن، اگر یه عقدی بستی او رو وفا بکن، اگر ربا نباشه، اگر اکل مال بالباطل نباشه، اگر قراری نباشه وفا بکن. خب اوفو بالعقود دلیل و حاکمه و نیازی به اصل وجود نداره. پس اون اصلی که شما فرمودید اصل درستیه، در جایی که من شرایط رو بدونم و شک بکنم که شرایط رو مراعات کردم یا مراعات نکردم اصالت الفساد جاری میشه، نسبت به فعل غیر هم اصالت الصحه جاری میشه. درست، همه اینا درست. اما تا مادامی است که دلیلی بر صحت وجود نداشته باشه یا دلیلی بر فساد وجود نداشته باشه، فرض اینه که ما در اینجا دلیل داریم، میگه اوفو بالعقود، اگر یه التزامی بین دو نفر مسلمان واقع شد باید به او وفادار باشید. پس به نظر میرسه که این اشکال اصالت الفساد رو اگر به شما کردن گفتن در عقد بیمه اصالت الفساد جاری میشه، جوابش اینه که اصالت الفساد اصل حیث لا دلیل، مادامی که دلیل نباشه. ولی وقتی اوفو بالعقود دلیل ما هست، میگه عقد بستی باید وفا بکنی و ربا هم نیست، قراری هم نیست و اکل مال بالباطل هم نیست، پس بنابراین ما میتونیم به این ادله در اینجا استدلال بکنیم. آیت الله سبحانی سلمه الله تعالی یه مطلب خوبی رو بیان میکنند که در همه جا به دردتون میخوره، تو همه استنباط ها ازش میتونید استفاده کنید، یه رمز موفقیت در اجتهاد شماست. و اون این است که هر مبتدا خبری که دیدید، هر صفت و موصوفی که دیدید در این عالم، قرآن رو نگاه کنید، از اول قرآن تا آخر مبتدا خبر صفت موصوف، خب اینا رو میبینید دیگه، میخواید یه استنباط بکنید، آیت الله سبحانی می‌فرمایند تمام صفت‌ها و موصوف‌ها، تمام مبتداها و خبرها مشعرون بالعلیه. یعنی چه مشعرون بالعلیه؟ یعنی اکرم العالم لأنه عالم، مشعرون بالعلیه. فعل و فاعل و اکرم العالم، فعل و فاعل و مفعول، اونم علت؟ بله، همون فعل و فاعل و مفعول هم بیان علته. اکرم العالم یعنی اکرم العالم لأنه عالم، اکرم العادل یعنی لأنه عادل. در هر جایی که یه وصفی پیدا کردید اون وصف علته، مشعرون بالعلیه. خب اوفو بالعقود یعنی چی؟ یعنی لأنه عقدون، چون تو آدمی، انسانی، حرف زدی، قول دادی، تعهد دادی، باید وفا کنی. اوفو بالعقود یعنی لأنه عقدون، قرارداد بستی، به قراردادت باید پایبند باشی. پس بنابراین در همه مبتدا و خبرها اگر حالت وصفی داشته باشه، ولو ما بحث میکنیم که مفهوم وصف آیا حجت هست یا محجت نیست، ولی کل وصف عرفن مشعرون بالعلیه، مشعر به علیته، یعنی اوفو بالعقود لأنه عقدون، چون قرارداد بستی باید وفادار باشی. اگر ربا نباشه، قراری نباشه، اکل مال بالباطل نباشه، نهی شارع نباشه، دو نفر با هم ملتزم بشن به یک قرار دادی، میشه درست. دلیل باطل بودنشو باید بیان کنید. من یه آیه شریفه براتون میخونم، شما بزرگواران از این آیه چه استفاده ای میفرمایید؟ و کیف تأخذونه و قد افزا بعضكم الى بعض و اخذنا منکم میثاقا غلیظا. سوره نساء آیه 21، رفته یه خانمی رو گرفته، عقدش کرده، عروسی هم کرده، پدرش هم در آورده، بعد از یه مدتی میخواد طلاقش بده. حالا میخواد طلاقش بده، مهریش هم داده، 100 میلیون بهش داده، مهریش رو داده، حالا میخواد طلاقش بده. میگه 100 میلیون منو بده، پول مهریه رو بده، من تو رو نمیخوام. میشه؟ و کیف تأخذونه، یعنی مهر رو چرا میخوای بگیری ازش؟ و قد افزا بعضكم الى بعض، همه کاراتو کردی، پدر این خانومو در آوردی، مهریه ای قرار دادی، خب مهریهش هم دادی، حالا میخوای ازش پس بگیری؟ و اخذنا منکم میثاقا غلیظا، در حالی که شما قرارداد بستی که این زن رو عقد میکنی، عروسی میکنی، باید این مهریه رو بپردازی، حالا پرداختی، حالا خوشت نمیاد میخوای طلاق بدی، میگه مهریه منو بده. خداوند متعال میفرماد آخه این چه حرفیه میزنی؟ تو میخوای طلاق بدی، مهریه رو نمیتونی پس بگیری. و کیفه تأخذونه، این مهریه رو چرا میخوای پس بگیری؟ و قد افزا بعضکم الی بعض کنایتون عن الجماع، یعنی جماع کردی، همه کارا رو انجام دادی، حالا میگه من دیگه خوشم نمیاد، مهریه منو بده. و اخذنا منکم میثاقا غلیظا، چی فهمیدید؟ چرا مهریه رو نمیتونید پس بگیرید؟ تو قرارداد بستی، تو گفتی من تو رو میگیرم این مهریه رو بهت میدم، مهریه رو هم دادی، دیگه پس گرفتن نداره. حالا خودت نمیخوایی، مهریه رو نمیتونی پس بگیری. و اخذنا منکم میثاقا غلیظا. خب اینو فهمیدیم، میخوایم استفاده بکنیم در اینجا. هر جا که میثاق باشه، هر جا که عقد باشه، باید طبق قرارداد پیش برید. پشیمون شدم و نمیخوام و نمیشه و این حرفا رو کنار بذارید. التزام دادی، تعهد دادی، باید طبق تعهدت عمل کنی. خب یه سوال خیلی کوچولو، میثاقا غلیظا هر میثاقی رو شامل میشه یا نه میثاقای خیلی غلیظ؟ این غلیظن تو خود میثاقه یا نه یه قید اضافه، یه تأکیده یا اضافه است؟
مخصوص ازدواج احتمال؟
نه، میثاق حسن خود میثاق غلیظه. یعنی چی؟ یعنی تعهد التزام آوره، باید به التزامتون عمل کنید. البته این احتمال وجود داره فرمایش شما که بگیم در نکاح یه میثاق غلیظی هست. نه، در همه جا میثاق غلیظ، وقتی شما امضا میکنی، سفته میدی، چک میدی، قرارداد میزنی، انگشت میزنی، امضا میکنی، همه کارا رو میکنی، دیگه این التزام محقق شده، میثاق غلیظ تحقق پیدا کرده. پس میثاقاً غلیظا غلیظ یه قید اضافه ای نیست که بگید در نکاح هست، در غیر نکاح نیست. در همه جا این میثاق غلیظ قابل تحققه. به نظر ما این آیه شریفه هم کمک میکنه به این که اگر عهدی تعهدی بود باید انجام بشه و وفا بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.